کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 5 آذر 99
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. بر اساس توضیحاتی که گذشت و طبعا من قبول دارم دوستان جا داره یک سال دادم درس خارج فقط بر روی سنت و فریضه و مناسبات اون با امت و مناسبات اون با روح کلی شریعت و مناسبات اون با خیلی از بحث‌های دیگه که مرتبطن، چرا؟ چون تعیین کننده اساسیه در خیلی از بحث. یکی از مسائلی که بر مبنای این مشخص میشه اینه که شما سنت نبوی رو تو دل تعاملات حضرت رسول با امت باید درک بکنی. لذا پدیده‌ای که توی امت جاری بوده خیلی مهمه. اتفاقاتی که توی امت اسلام میافتاده بعد از تشریع و قبل از تشریع و اینکه پیامبر اکرم چجوری این تشریع رو جا انداخت مهم میشه. چون سنت یه پدیده متأثر از نوع مناسبات نبی اکرم با امته. و بعد از اون این چجوری فهم میشه که ما میتونیم این سنت رو به چه شکلی جاری بکنیم؟ به چه شکلی جاری بکنیم؟ به این معنا که گاه شما یه سنتی میبینید نبی اکرم قرار داده، ولی اون سنته کدوم بخشش سنته، یعنی چه جزئی از این رفتار تطبیقی مصداقی، چه بخشیش رفتار الی یوم القیامه است، قاعده است. پیامبر اکرم این لیوانو برداشت، از این نقطه گذاشت تو اون نقطه. خب اصلا باید لیوانو برداریم؟ اسماعیل شهادت میداد لا اله الا الله، دیدین دیگه. آه اسماعیل همه باید بنویسن. خب این اسماعیلش موضوعیت داره نداره؟ میدونی چه ماجرایی رو میگم دیگه. خب شما با یه سیره ای طرفی که نوع نگاه تو اصلا مشخص میکنه سیره رو چی بدونی. تا دیروز شما تصویر میکنید خب حضرت یه چیزی گفته الی یوم القیامه. آقا شما با یه شریعتی طرفی که این شریعت جزئیاتی ملابساتی داره، اون رفتار نبی اکرم توی تعامل با اون با امت که بخشی از این ملابسات مربوط به این تعین خاص امته، الا ما شاء الله ما الان سوال داریم از این جهت. آقا عرب اون موقع دخترای زود به تکلیف میرسن، الان دخترها دیر به تکلیف میرسن. هرچند که الان قصه چیه؟ در مورد دختر و پسر، مثلا در مورد پسرها که برعکسه. پسرها رو 13 الان دیگه یواش یواش مکلف میشن. چون بلوغ زودرس پدیده‌ای که معمولا توی جامعه‌ای که یه مقدار آزادی جنسی توش رواج پیدا کرده پدید میاد. خیلی طبیعیه پدید میاد. بله؟ فکر که اصلا کلا یه بحث دیگه است. خب فکر یه بحث دیگه است. اون یکی که شما میگین تمیز بعد فین آنست و من هم رشدن، اصلا کلا فتح و علیه من بالا، اون بحث رشد 4 مرحله داره و هر رشدی هم به حسب خودشه. اینو حالا ما بحث رشد الان ما دیگه نداریم، ما چون وارد بحث معاملات خیلی کم میشیم، در مورد فهم موازی با بحث پولی میشیم. ولی رشد به حسب هر چیزی فرق میکنه. یعنی شما ممکنه برای بچه‌ای برای یه خرید کوچیک به شکل خاص رشد قائل بشی که برای یه بچه دیگه توی اون موقع قائل نمیشی. برای اموال سنگین نه، میگه آقا این الان درسته 18 ساله شده، ولی من نمیتونم این کارخونه با این همه تشکیلات بدم به این آدم که هنوز اصلا هر ربه تشخیص نمیده. خب سفیهه به تعبیر دیگه. و ما اینا رو داریم تو فقه، حرف این بنده نیست، اصل سفاهت یه مزه
نیست.
چرا نصفاحت اصلا سن نداره. صفاحت میگه باید امتحانش کنیم. و واقعا صفاحت به حسب هر چیزی فرق میکنه. آقا من الان میخوام برم 2 کیلو گوجه بخرم، از هر گوجه واقعا سفاحت داره. طرف مثلا میگه چه گوجه رفتی گوجه شل لیده خریدی تو یخچال دور زدم نمیدونم چه وضع خرید گوجه است. مثلا چرا این آدم باید گوجه بخره؟ مثلا میفهمه گوجه یعنی چی؟ خب دو بار بعد برداری ببری یادش بدی، دفعه سوم دیگه سفیه نیست، میفهمه. ولی اون بچه‌ای که رفته گوجه لیده خریده، که گوجه سوراخ خریده، گوجه کخی خریده، به تعبیر ما مشهدی ها
که
کرم خورده به تعبیر شما ها، تو شما مکس دوستون ما رو یه درده آرده
کرده.
حالا خب هر این این طبیعتا رشد یافته نیست. بگذاریم اصلا از این بحثا بگذاریم، مسئله اصلی اینه یه امتیست یه رسولی در تعامل با این داره خیلی از احکامه. آقا دختر 9 ساله مثلا بالا میشه، میشه واقعا؟ یعنی از نظر جسمی این توانمندی که شما در نظر میگیری پدید میومده یا نه؟ شما بیا آقا اصلا اون موقع هم دختران 9 ساله آماده باروری جنسی نبودن. خونه حیض دیدن دختر اون زمان هم همین حدود 13 سالگی 14 سالگی اینا بوده، مثل همین الان. یه بررسی میخواد یا نمیخواد که شما در بیاری بالاخره اون موقع چه شکلی بوده. ولی یه وقت هست میگه آه اصلا این سنتی که رسول خدا قرار داد اساسا توش ملابسات زمانی نیست، در این حالی که در زمان نازل شده، در این حالی که ملغای به فضای عمومی جامعه عربه. آه جامعه عرب یا جامعه ایرانی هم همینطوری باید باشه تعامل کنی. یک نوع مواجهه چیزه این جریان لیبرال و جریان به اصطلاح روشنفکری دینی که اینا میخوان هی فروعات شرعیه رو بزنن، هی بگن این که معروف اون موقع بوده الان دنیا عوض شده، اصل شریعت رو میخوان زیر سوال ببرن. یه دعوای دیگه دعوای ماست واقعا، ما میخوام اصل شریعت جاری کنیم. دقت کردیم این دوتا خیلی باریکه. اون کسی که میخواد، چه اون کسی که میخواد جلوی اجرای شریعت رو بگیره، چه اون کسی که میخواد جلوی به معنای لیبرالش، چه اون کسی که میخواد جلوی اجرای شریعت رو بگیره به معنای تجرگراش، هر دو یه پروژه دارن، جلوگیری از جریان سنت و شریعت. شریعت یعنی چی؟ شریعه چیه؟ شریعه راهه؟ نه بیش از این. یه دیدین شریعه رو دیگه آب جاری میشه دیگه تو شریعت و جریان پیدا بکنه، بره سیراب بکنه، مثل شریانهای خون. دیدین شما یه رگ اصلی داری که داره از قلب چند جا میره، شریعه نه دیگه، از اینجا میره توی همه بافت، همه بافت رو بهش میرسونه و جریان هم داره میره میاد. شما یه رود فرات داری یه دجله، بقیهش هم همه چی هن؟ شریعه، با شریعه کل این منطقه بین و نهرین رو داری سیراب میکنی. شریعه قرار جاری بشه، شما جلو جریانش جوری میگیری بری این پدیده رو تبدیل کنی یه پدیده مربوط به اون دوره نبی اکرم. اون دوره نبی اکرم باش میشه جامعه داره که با الان نمیشه با این جامعه داره کرد، با کجاهاش نمیشه الان با این یعنی چی؟ گرفتی؟ مشکل اصلی کجاست؟ این یعنی کجاش؟ با این نمیشه، با این میشه. اون کسی هم که کلا میخواد بگه با این نمیشه، اونم دوباره کلا این که معروف اساس حتا زیر سوال میبره دیگه. یه زکات اون موقع یعنی مالیات هست، از همه چی میگیرن. اون موقع جامعه کشاورزی بوده، الان مگه شما ببین بخش اعظم از بیزنس تو فضای مجازیه، شما کلی استارتاپ دارین، تعاملات بین المللی داره رقمهای بسیار بزرگی رو جابجا میکنه. شما شرکت هایی داری که تو بورس الان عدد و رقمش اصلا قابل تخیل شما نیست. بعد شما چسبیده به گندم و جو و خوربا و کشمش و گاو و گوسفند و شتر، مگه با اون چیزا میشه جامعه امروز رو اداره کرده؟ امروز اصلا کلن حیات اقتصادی بشریت توی وادی های دیگه داره میچرخه. پس ول کن، زکات چی هستن؟ الان دنیا عقل داره خودش رسیده به مالیات، با مالیات چی کار میکنه؟ تامین اجتماعی رو بر همین مبنا میبره جلو. چون کار فرمایی به جای که زکات بخواد مشکل جامعه رو حل کنه، تو بری از این بگیری پول بدی، نظام تامین اجتماعی رو میندازی. الان به نظر شما مشکل فقر رو کی داره تو غرب حل میکنه؟ تامین اجتماعی. شما داری کار میکنه برای کسی، این بعد بده به بیمه، بیمه امروز که شما بیکار میشین پیرمرد میشی نمیتونی تامینت میکنه. قانون کار اجازه به نمیده اون آقای کارفرما پول کم بده دیگه، اصلا تو صدقه نمیخواد بهت برسه، همینقدر که وقتی کار میکنی پول بهت بده میمونه کیا؟ یه پیرمرد پیرزنی هم که از قبل کارش اون طرف بیمه نکرده، تازه اونجا غلط کرده اون بابا بیمهش نکرده، شما یه بیمه همگانی هم داره اوباما کیر یه بیمه همگانی در نظر میگیری، بیمه سلامت، حتی بیمه سلامت تو جمهوری اسلامی بیمه همگانی نیست تا به این معنی که دوران بازنشستگی به همه یه حقوق بیکاری بدن، بیمه سلامت یعنی که تو مخواهی بری دارو دکتر درمان و همه بالاخره چیزی که اونم این دولت اومد هیچیش کرد، یعنی الان اون کسی که بیمه سلامت دارن باید با همین رقم ها برن دارو دکتر، نه اونا میگن یک نظام تامین اجتماعی همگانی داری که اصلا خیلی از این مهاجرین دانشجو شما میرن سوئد چیه؟ الان سوئد جذاب‌تر از هم و همه کشورها براشون، از آمریکا هم جذاب‌تره. دلیلش بیمه همگانیه. اونجا بیمه تو میری اونجا بیکار بشی بهت بیمه حقوق بیکاری میده. به نفع اینکه اون شهروند اون کشوره. چی بهتر از این؟ بچه اون زکات می‌خوای بدی؟ چه هم کنی سیستما رو؟ اینا رو 400 سال پیش بهش مملکت دادن میگن. نیا کنین الان تو جمهوری اسلامی خودت دست ما خونده کسی جمله رو به زبون نمیاره. برو تو جهان اسلام، تو جهان اسلام اصلا این حرفا نیست. شما که بوی کپک میدین لیبرال راحت این حرفا رو میزنن، همین حرفی که من الان دارم تو حوزه علمی میزنم، اونا بدون هیچ شرم و حیایی تو فضای عمومی میزنن. ولی بین الملل مشکل من و شماست، باید حلش بکنیم.
اگه شریعت معتقدیم که اومده حیات بشریت رو نجات بده، خب دنیای امروز یه مدل هایی داره برای حل کردن.
یعنی تیپ ارز و اینا اصلا تو جهان اسلام خیلی دست بالا
نه، اینا دارن دست و پا میزنن که به نحوی حفظ بکنن دین رو در یک در زیر یک هجوم سنگین تازه اون موقع چپ چپ ها که مدام برین گم شی شما که اصلا کلا با سرمایه داره این نه کشیده شدن ترک اسلامگرایان ترک به سمت سرمایه داری شما یه ایران نگاه نکنید، ایران توش اصلا چپا حاکم نشدن، ما پادشاهی ما شدیم چپ، اصلا کلا شیعه هم یکم گرایش چپ داره، کلا خیلی چیزا رو خدا در تختر هم جور میکنه دیگه، شما توی ایران حاکمیت جریان کمونیستی و چپ و اینا رو ندارید، ولی تو جهان عرب و جهان اسلام علل اطلاق شما دوران حکومت پادشاهی شاهنشاه ایرانی همزمان با حکومت چپ‌های ناسیونالیست یعنی ملی‌گرا هم هستن، دیگه چپن. مثلا زمانی که مصدق داشت اینجا، بله مصدق نماد ناسیونالیست سوسیالیسم ایرانیه. ولی چپ نه، مصدق الان تو بیا مقایسه کن کی زد زمین، مثلا حزب توده زدش زمین. اونجا نه، ناصر میاد به قدرت هم میرسه با یه نگاه چپ و سوسیالیست. معتقده که آقا این مدلی که فقر باز بین نمیره، شما زکات بده من چی زکات چه مشکلی رو حل میکنه؟ من رقیب ادبیات اسلامی یا ادبیات دیگه سوسیالیستی آوردم، کارخونه ها، اوقاف دستیارد پولدار عوضی بگیر ازشون بده به دولت، درآمدشو بده میدیم به فقرا، کانال سوئز رو میگیریم از دست این انگلیسیای فلان فلان شده، میدیم به ملی میکنیم داراییامونا، اوقافو ملی میکنیم، کانال سوئز رو ملی میکنیم، ما هم نفهمون ملی خواستیم ملی میکنه و میگه به همه مردم، به این میگن نگاه شما حالا برو بدو دنبال زکات، گندم و جو خورما و کشمش و گاوش و تو رو بسوند برو، اصلا کنم من به تو کار ندارم، برو این کار رو بگم، من که جلوت نمیگیرم، تو هیچ مشکل رو حل نمیکنه، من دارم مشکل بیعدالتی رو تو این کشور حل میکنم، تو مدعی هدایت بشریت چه گولی رو داری میزنی؟ مثلا غرضابی کتابش رو نمیشه جلوی اینا که بگی آقا ما از همه چی لذا چی میگه تعمیم، ما از همه چی کی گفته شما ما هم داریم، برعکس ما هم ضرائب داریم، ما هم از همه چی میگیریم، ما هم از اجاره بها هم حتا میگیریم،
خب اینجوری تو رقابت چه حسی به مثلا غرضابی درست میگم خب باشه ما مثل ما این
دیگه اون دیگه به غرضابی اولین حسی که داری که من از تو کم نمیارم ولی آخرش هم اون طرف میگه خب پس تو منو قبول کردی دیگه، پس قانون من تعیین میکنم، یعنی شما اون روزی که گفتی اسلام هم همین حرفایی که امروز دنیای مدرن میزند و میزند، تو بدون دنیای مدرن نه که کشورت رو اداره میکنه، تو هم چیکار کردی؟ یه امضا زدی زیرش برای که حق حیات داشته باشی. اگر اسلام در مقابل دانش بخواهد بایستد این اسلام است که، اگر اسلام در مقابل آزادی بخواهد بایستد این اسلام است که، اگر اسلام در مقابل عدالت بخواهد بایستد این اسلام است که نابود میشود. پس بگذار اسلام همراهی کند با علم، همراهی کند با آزادی، همراهی کند با عدالت تا بتواند زنده بماند. ای مرگ بر اون اسلامی که بخواد اینجوری زنده بمونه که مرده است، مثلا لازم نیست من مرگ بر اون بفرستم. خاتمی در مورد آزادیش گفته، در مورد عدالتش یه عده دیگه گفتن، در مورد علمش هم قبلش جریان نزد آزادی و جریان علمگرا کلا توی حوزه، هر کدوم از اینا رو یک کسی میگه که آقا اسلام باید همراه با عدالت بشه. سوال اول عدالت کی گفته چیه؟ تو اصلا در مورد عدالت که میفهمی که به من هر توضیح بده. عدالت همین که مارکسیستا میگفتن، دیدیم دیگه چه گندی زدن تو کل دنیا. خب الان رفقا نگاه نکنیم از یادن، این بدبختا رو شما حالشون رو نمیفهمی. الان ما پیروز میدونیم، این اروپایی ها که رفتن جنگ، بعد جنگ جهانی هم کلا خوردن به دیوار، چپا هم که رفتن دیگه کارنامه کثیف خودشون رو نشون دادن، آمریکا که قبله عالم آزادی و نمیدونم این دیگه کل هوسای عالم دیگه افتاد توی آمریکا، اروپا که پیر شده هیچ چی نداشت غیر از بعد جنگ، چپا هم که کلا تو روسیه، تو کوبا، توی کشورهای دیگه خوابیدن روی زمین، هیچ تکونی نتونستن بخورن، مون دیگه آمریکایی که قبله عالم بود و آزادی، اینم که کلا تموم شد. بعد شما الان احساس پیروزی می‌کنی، ولی نگاه کنی حس پیروزی علیکی نداشته باشه، داستان اینه، پاسخ اینا رو هم نتونستی بدی، نمیتونی اون درسته اون شکست خورده، تو شکست نخورده، واقعیت عالم اونو شکست داده. حق به معنای واقع خیلی قدرتمنده، خوشون خدا هست، خدا توی واقعیت عالم هست، بهش میدون میده بیا بیا اشکال نداره بیا، بعد اونجایی که جاشه یه ضربه میزنه تا از بالا سقوط کنه به پایین، چون از این پایین سقوط کنه دوباره بلند میشه، وقتی از اون بالا بخوره زمین دیگه کسی این هیکلش انقدر آشولاش میشه کسی نمیتونه جمعش کنه. حالا خدا اینجوری امداد کرد، ولی تو بدون کم آوردی دیگه، کم آوردی یعنی که این فهمی که تو داری نمیتونه زنده بمونه. اون داره به چی فکر میکنه؟ به اینکه آقا ما یه بی‌عدالتی داریم تو دنیا، من میخوام یه بی‌عدالتی رو حل کنم. به یه راه حلایی هم بسید. تو اگه بگی اون راه حلا رو من قبول دارم، خب پس اسلام گذاشی کنار، من میخوام بگی اسلام با اون امرایی خوبی که فایده نداره دیگه، تمام شد، پس مبدعیتی نداره اسلام. مسئله اینه رو بابا، تو باید بفهمی اسلام دقیقا چی میگه. و میگی بابا من چجوری بفهم اسلام چی میگه؟ اون یک راست میشینه رو مسئله اصلی، مسئله رو همچی که همونجی که فکر میکنه و همونجی که به ذهنش میرسه حلش میکنه. من چی؟ من در حال تعامل با یه متنم، یه متنی که اولا هویت تاریخی داره، ثانیا هویت ارتباطیشو با حل کردن مسئله من به صورت واضح توی متن نمیبینم. متن به صورت واضح نگفته من این مسئله رو، کلا گفته بله من میخوام این مشکل رو حل کنم. روایتی که در مورد فرایض خوندیم گفته شما ما قرار بوده با زکات چیکار کنیم، فقر از بین ببریم، صریح اینو گفته، صریح هم داریم یا این مدلی فقر از بین میره. بعد ببینید شده که تو 9 تا و عفا رسول الله اما سوا ذالک، این عفا الی یوم القیامه است، عفا الی یوم القیامه نیست. اون زمان توی عربستان چه خبر بوده که پیغمبری هم چه حرفی میزنه؟ آیا موقعیت های زمانی و مکانی اونجا توی این حکم تأثیر گذاشته یا نذاشته؟ بافت فرهنگی اون موقع، بافت اقتصادی اون موقع که اینجا مسئله مسئله اقتصادی، بافت اقتصادیه، شما باید یک دور مطالعه کنید بافت اقتصادی اون دوره رو، نسبتش رو با این حکم معلوم بکنید، تو دوره های بعدی بررسی بکنید، بعد از اینا همه رو حل کردی بالفعل یه دفعه مواجه میشی با یه روایاتی که مگه نگفتم عفا رسول الله اما سوا ذالک، تو باز میگی ما گندم، ما نمیدونم برنج داریم، ما ذرت داریم، کنجد داریم، جمع کن آقا خجالت بکشه، داری تکرار میکنی آیا من حرف هم بزن تو سی حالیت نیست، این چه کارش کنه؟ ما با روایتش چه کار کنیم؟ ما اگه خودمون بودیم و عقلمون و سیره نبی اکرم حتی به تنهایی چی؟ ساده بود، خیلی راحت می‌گفتیم توسعه میدیم اینا. حتی اینکه توسعه دادن با توسعه تازه میگه توسعه فکری راحته. الان میگن امروز میرسم به توسعه دادن، توسعه یه دور روزه توسعه رو بخونم که یک کم احساس بکنید توسعه دادن به این سادگی نیست. الان شما هوس توسعه دارین میدونم، ولی روزه توسعه رو بخونیم بعدش احساس می‌کنین که نه خیلی اینقدر کشف نیست قصه بشه همینجور تعمیم داد چش بسته.
پای زمان مکان اگر بخواهیم باز بکنیم، همون پشایی که شما به اون جریان دادید به خود اونم
آفرین. من همین رو میخوام بگم، میخوام بگم پاشو باز بکنی یا نکنی، پاش باز هست نه شده نه هست.
خب اگر پاش بازه، من در دقیقه ادالتم که به جوجا میرم اینه، اون نظام های افتادی الان پیشرفت کرده، نظام سیاسی پیشرفت کرده، من از اون پیشرفت باید استفاده کنم. اون داره به سمت عدالت میره، من باید برم بازخوانی کنم اسلام هم ببینم مشکلی نداره، ببینم اسلام میتونه با اون مشکلی نداشته.
خب است اسلام میتونه مشکل نداشته باشه، یعنی این که اسلام، شما یه جمله از اسلام میگه عدالت، عدالت رو اسلام قبول داره، اینا میگه اینجوری اجرا میشه. بعد شما نگاه میکنه اسلام میبینی در مورد عدالت خودش هم هرز، آخه یه وقت از شما با یه اسلامی طرفی که یه سری شعاره کلیه خیلی راحت بود میگه آقا این اسلام یه شعار کلیه هر چی عالم آدم، یه وقت از شریعت داره اینو نمیشه کارش کرد. برای اجرای عدالت یه حکم اجرای باشه، اجرای عدالت نیست، برای حل فقر یه سری حکم آورده، برای موازنه بازار یه سری حکم آورده. موازنه بازار چیه؟ حکمش برای موازنه بازار انفال کیلا یکون دولتا بین الاغنیا، میگم برای که سرمایه ها بین پولدارا نچرخه حکم انفال این دیگه چرا بده کیلا یکون دولتا بین الاغنیا، میگم بعد مالیات ببندی بر ارزش افزوده تا در بیاد کی و بعد شروع کنی. این میگه انفال، انما الانفالو لله و لله، کیلا یکون دولتا بین الاغنیا منکم. رفقا یکم بیاد بینی و بین الله خدا میفهمه یا نمیفهمه؟ نه ترسیم ها، باید به این قصه فکر کنیم. میگه خدا که قدر، خب خدا گفته کیلا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، انفالو گفته، خب یه چیز دیگه بود خب اونو میامد میگو
اون برای 1400 سال پیش گفت که راحت بود خودمونو، خب خیلی سر میشه شما الان باید همه اونا رو بردید بیاید اونجا
چی کار کنیم؟ پس فقه رو تعطیل کنیم
دیگه، ارتجاع اونجا بود این سرت من چی همینه دیگه، خب تعطیل کنیم واقعا اگر
آفرین
معاملات امضایی تعطیل کنیم بره بره
حالا بیا. نه معامله نیست آقا، لامصب زکات که معامله نیست، عبادیه. انفال هم سریع آیه قرآن لله و للرسول من انفال. بعد میگی در مورد اینا آخه یه وقت از شریعت نمیاد حرف بزنه، یا معاملات میگه چی معامله کردم پشیشو قاعده میدی جو. بعد ببینید تو هم معامله ها میرسیم به معاملات هم انقدر ساده نیست آقا. اگه اسلام نمیاد تو این زمینه حرفی بزنه ما راحت همین حرفو میزدیم. یا کن رفقا ما یه تیپ داریم که دو سر داره، یه سرش اینه که ثوابت تو هم یه سری امور ثابت، یه سری فرایض، یه سری سنن ثابته داریم، یه سری سنن متغیره داریم، یه سری اصلا تطبیق داریم، تطبیق رسول الله که همون سنن متغیره هم تازه نیست، تطبیق توی این مثلا خاص بوده، مثل اسماعیل یشهده آقا باب در مورد اسماعیل رو یکی دیگه میامد از من یه چیز دیگه میکن. شما تلک حدود الله فلا تعتدوها، تازه اینجاها حدود بیش از حدود شما داری، بابا یه شریعه داری، راه داری، مسیر داری، سنت داری، یه سنت رسول الله، اینا همه اونا تا همین پایین و فقام تا همین تجلیقا در مورد رسول کفش زر. الان میگیم حضرت همیشه بعد از همین ساز مخصوصا رفتارهای متداول حضرت انگشتر بدن، انگشتر عقیق بعد میگیم تشویقات از رسول، نه بعضی از اینو از رسول میگیم نه کلا خوبه، خب حضرت رسول خودشون میگه دیگه امام دیگه شاه خودشون خزاب. خب
اینا سنت دیگه، سنت رسول الله بیش از سنت دوستان، سنت رو شما در حد شریعت ندونید. سنت رو به معنی یه پدیده جاریه در امت بدونید. جاریه در امت بیم به چه معنی؟ من سن سنتن حسن. سنت رسول خدا یعنی سنت که سن رسول الله یعنی چی؟ جاری کرد تو جامعه. عرض کردم مشکل هست این نیستش که حضرت رسول مثل ما بیاد یه فتوا بده بگه آقا این سنت من اینه، هر کی خواست عمل کنه، هر کی نخواست عمل نکنه، ما الان اینجوری این دیگه. نه، میاد جاری میکنه، اصلا گفته که جاری کنه و جاری هم کرده و جاری هم کرده. شما یه سر تف میای میگه آقا مثلا حتی اینا از زیر سوال چرا؟ چون بشریت امروز نسخه های بشریت امروز هم نگه بشریت غربی در دنیای مدل چپ یا راست، یه بشریت غربی داریم، یه دنیای مدل رو پدید آورده، تو این دنیای مدل راه حلایی داده. برای چی؟ برای خیلی از اون اهدافی که شما اینجا داریم مقاصد، میگه همون مقاصدی که تو داری رو من اینجا برش نسخه پیچیدم. نسخه های من از این شریعت تو هم چیه؟ مؤثرتر، مفیدتر، کاراتر. حالا بذاریم این هدف. یه طرف دیگه چی میگه؟ میگه که آقا هر چی رسول الله حلال محمده الهی آمده هر چی حضرت رسول میگه باید اجرا بشه. تا اینجا هم میاد چیکار میکنه؟ اگه حضرت رسول رفته خیمه زده من خیمه بزنم، اگه حضرت رسول از اینجا شروع کرده من از اونجا شروع کنم، رفته مکه من مکه، اینجا نشسته من از همونجا. یه حکمتی داره کار رو نبی خدا که بی حکمت نیست. باید پای راست با پای راست، چپ چپ. نیا کنید دوستان، برای تقشیر، برای رسیدن به خود حکم، شما باید مجبوری هستی که ملابسات رو جدا بکنید. ما نیاز داریم برسیم به این لب مقاصد فرای سنن ثابت. حتی در مورد سنن متغیرم لازمه برسیم به این که ریشه این سنن، یعنی اون چیزی که ثابته چیه که به واسطه اون این تغییر پدید میاد، تا بتونیم بدیل‌های این متغیر رو چیکار کنیم؟ پدید بیاریم. طبعا تو این بدیل‌ها شاید بریم استفاده هایی هم ببریم از این. تطبیقات هم همینطور. تطبیقات هم یه سرمایه است. اینجوریه که شما تطبیقات هم بریزید دور. ولی باید همه رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدید. نمیتونید همه رو یک کاسه کنید. وقتی که سنت میاد اهل سنت هم همینطوری فهمیدن، ما هم همینطوری فهمیدیم، یعنی یه سری از رفتارها رو نیومدیم تبدیل بکنیم به یه پدیده قطعی ثابت، یه سری پدیده ها رو اومدیم تبدیل کنیم به پدیده قطعی ثابت، گفتیم قطعی ثابت تغییر هم نمی کنه.
اولا
خب حالا شما از اون طرف یه آمن اگر که بخوام این ساختار رو تا وقتی این قسمت ساختار تبیین تکلیفش معلوم نکنید، یعنی وضع رسول الله فی تسعه اشیا و عفو عما سوا ذلك این سنت ثابته است یا متغیر؟ این از روز اول محل دعوای مسلمین بوده دوستان. امروز دعوای امروز ما از خود اون سوالایی که از حضرت اهل بیت می‌پرسن مشخصه که این دعوای از همون اول دعوای بین شیعیان هم بوده. از امام صادق می‌پرسن مشکل حل نمیشه، میرم پیش امام موسی کاظم، آقا اینو گفتیم حضرت اینطوری جواب داد، قصه چیه؟ حضرت هم میگه بله همونطوریه، کل ما تیله بستا. ای بابا چجور همونطوریه؟ معلومه که مشکل بوده دیگه. از روز اول دعوا بین ما هم نبوده، بین سنی هم دعوا بوده، توسعه بدیم توسعه ندیم، توسعه بدیم و ندیم، به خاطر چی دعوا میکردن؟ میخونیم هم امروز ندیگه، فردا ما میخونیم، بهتونم آدرس میدم. اموال ابو عبید دوستان نگاه میکنم، موارد زکات ابو عبید تو چه مواردی میشماره؟ خراج ابو یوسف هم نگاه میکنیم ببینیم موارد زکات و ابو یوسف چیا میشماره. محله ابن حزم هم نگاه کنیم ببینیم موارد زکات و ابن حزم تو چه مواردی میدونه موارد زکاتو. خب موارد، فقط مواردشو نگاه کنین، یک دو سه شب قرضاوی هم که دیدین دیگه، خب اونم مواردشو پیدا میکنین، جلسه بعد این گزارشو میفرستین، خودتون بررسی میکنین، میفهمین که دعوا از بین ارسون اصلا کلا چی بوده، در مورد چیا دارن دعوا میکنن. خب توی این شرایط ما باید چیکار کنیم دوستان؟ یه مقدمه میگم، اصل داستان باشه برای حواله هی داریم میدیم به اون بحث سوم دیگه که کلا مدل اداره دولت اسلامی چیه. شما تو دنیای امروزی که دنیای امروز شما یک دنیای اسلامی الزاما نیست، مبتلای به یک تمدن وارداتی به اسم تمدن غرب. شما ساختمونتو بر اساس یک نگاه غربی ساختی، ساختمان غربی که شد آپارتمان مشکل نور داره، ناچاره، یعنی چه چیزی رو بیاری نمیتونی یه چیزیشو بیاری چیزیشو نیاری. وقتی تو آپارتمان درست کردی باید نورشو تعمیر کنی، چون نور نداری لازمه که آشپزخونه تو اوپن بزنی، نزنی این خونه مثل دخمه میمونه، خفه میکنی خودتو توی همچین جایی. اون موقع آشپزخونه اصلا گلخن بود، خونه بوده و کلی چی داشته، آتیش و چی و از آن کلا یه گوشه بیرون حیات و خونه، شما دود میگه دوده اصلا نمیدونی یه حقیقت جا دارید، شما یه 50 متر 60 متر 70 متر 80 متر دیگه زور بزنی 100 متر 120 متر دیگه
سایت ما یکی خوبیت پیوسته فرهنگی داره دیگه، یعنی اینو میخواد کنید باید کارخونهش باشه، کارخونهش باید استخراجش باشه، استخراجش باید نوعی از کارگردش باشه، دانش داشته باشه، دانش باشه، دانش دانشگاه
باشه. شما نمیتونی یه تیکش بگیری، ماشین رو آوردی، شما خیابون میخواد خیابون، جا چهارراه میخواد چهارراه، نوع رفت آمد رو مشخص میکنه، ساعت آور و مرور، پمپ بنزین میخواد، بنزین رو باید تولید بکنی، کار پالایشگاه میخواد، از اون طرف دیگه باید اینو بخرن، کارخونه های تولید کننده خریدن، وام میخواد، وام بانک میخواد. به این میگه تمدن. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی یه پدیده روش انگوش بذاری بگه آقا من اینو حذفش میکنم، نمیتونی به هم وصل، آقا اینو بکشی اصلا میبینی چرا میبینی این کنده نمیشه؟ چون وقتی اینو میکشی کل این سیستم بهش وصله، این ارتجاع هم داره، تازه خیلی زور میزنی میگیری 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 یه دفعه ولش که میکنی میبینی برگشت دوباره نظام. من شما مگه میتونی نظام میگه آقا قدیما کسی اینطوری نبوده، این نظام آموزش آقا شما اگه تونستی هم حذفش کن، نمیتونی، نمیتونی نظام آموزش رو حذف کنی، بچه خودتو ندار و ببین چه اتفاقاتی میفته. روال زندگی طبیعی الان زندگی که این قسمت داره دیگه، همون نسخه های بشریت دنیای غربی مدرن. شما مدرن شدی، مدرن شدی نمی معنی که کاملا مدرن شدی، یا ببین معنی که مدرن زدی، حداقل صورت بیرونی زندگی اجتماعی تو مدرنیته تسخیر کرده. خب توی همچین جایی تو بگو آقا من مالیات چی؟ نمیخوام زورگیری، آقا چرا مالیات بگیرم؟ کار این آقای کارگر و آقای کارمند و آقای کارمندا همه همون اولی که میدن اینا اجباریه دیگه، کارمند و کارگر جز کسی که راحت مالیاتشون میگیرن تو مملکت ما، چطوری؟ آره دیگه همون اول میگن اینا تکلیفیه. خب بقیه هم به اندازه که زورشون برسه دیگه. شما خب مملکت ما رو نگاه نکنید، فرض بکنید توصیه دیروز آقا عملیاتی بشه که آقا میگه آقا همه شبکه به هم چی بشن؟ وصل بشن. یعنی دقیقاً جیک و پوک تماماً دارایی‌های مالی یک نفر و تراکنش‌های مالیش و کاملا معلوم باشه. میگیره ازش مالیات. معلومه واسه چجوری؟ اصلا قواعد گرفتن و مالیات دادن و مالیات هم تو دنیا معلومه، همه اونها شما پیاده کن. الان کل دعوای عدالت‌خانه ما و جلوگیری از فساد ما اینه که چرا اون سیستمایی که تو شفافیت تو غرب تو کشور ما نیست، توی غرب واقعا سیستمی که کل تراکنش مالی و کل مالیات الان اداره بیمه با اداره مالیات به هم وصل نیستن. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه نفر که الان داره تامین اجتماعی پول کارگر یه جاییه، خب شما کارگر یه جایی باشی با آدرس تامین اجتماعی میاد، چون بعد مجوز داشته باشی با آدرس تامین اجتماعی میاد ببینه اینجا یه ده هستن، میگه خب تو بیمه کد بیمه تو بگو ببینم، کد بیمه میزنه ببینه نیستی که، خب بیا اینجا ببینم کارگاه فلان بیمه نیست، میره به زور تامین اجتماعی، الان زوری زیادتره، همه رو میره بیمه میکنه. بعد اگه بیمه کردی، خب بیمه کی کردی یا حقوقی داری میگی، حقوقی که داری میگی بعد مالیاتش هم بدین، خب مالیاتات نیومده که، حساب مالی حقوقی داری، حساب مالی حقوقی همه تراکنشاشو میتونه راحت اداره مالیات ببینه که آقا خب این تراکنشا خب اینا برای چی بوده، کو مالیاتش، ولی این کارو نمیکنه. یعنی میگم آقا تو حساب مردم سرنگ نمیکشی، معلومه تو قرب اینجوری نیست، حساب قشنگ جلوشه، اصلا کلا سرنگ کارش اینه، اصلا این آقا پول گرفته که بیاد تو حساب مردم سرنگ بشه ببینه کی داره چیکار میکنه که ازش مالیات بگیره. خب ما همه حرفمون اینه، چرا اون چیزی که تو قرب هست اجرا نمیشه این طرف، چرا اون چیز الان همه آرمان‌خواهی ما همینه که شفافیت ها مالیات، ما فقط به کارگر و کارمند داریم مالیات میگیره، اصلا مالی کی الان میگیره؟ الان همین بسم الله الرحمن الرحیم، ولی مسئله اینه که یارانه رو داره بکی میده، آقا دیروز دست تامین اجتماعی یارانه رو بکی داره میده، شما نمیتونی راحت بفهمی که چقدر داره تراکنش مالی داره و درآمد داره و اینا، کلا طرف میگه آقا من خب وامم داره، اصلا اینم کار نمیکنه، وامش هم تو همون سیستم بانکیه، کد ملی این بابا رو بزن، کل پولایی که وارد حسابش میشه، پولایی که داره از حسابش خارج میشه معلومه، قسطی هم که داره معلومه، ما یملک این آقا رو با دو تا، یعنی یه سیستم دیگه، سیستم جامع ثبته، ماشین، خونه، زمین، هر چی به نام این کد ملی خانواده‌اش، یعنی بچه‌ای که این آقا زینفقه، اون کسی که نفقه‌شون رو باید بده در میاد، خب اینا همه تو دنیا راه داره، از آدمش مالیات میگیرن، جریمه و اینا، حالا اون مدل شهرداری میان وسط و غیره، اصلا کار ندارم الان، من نمیخوام برم تو اون سیستم، برم توی غرب چطوری دارن عدالت رو به پیاده میکنن، چون اینجا داری عدالت پیاده میکنی با گرفتن زکات، خب زکات که میگه آقا جون زکات علم هنتت و شعیر و تمر و زبیب و الابر و الغنم و ذهب و الفضه، یکی هیچ، ما اینو میریم ذهب و فضه که الان نیست، بقر و غنم و ابل هم که قرار شد سالمه باشن، درسته؟ کیش میشم که اصلا کلا نمیشه، چون برخواهی که همه سر فروخته میمونه گندم و جو، گندم و جو رو برو بگی دیگه، حکم دیگه که نداری تو، میگه نه ندارم، او آقا میگه تو که بر کردی جامعه رو، حداقل بذار من یکی جلوی بیادلتی رو تو جامعه بگیرم، چجوری میگیرم؟ من کل تراکنش مالی اینا رو در میارم که کی بیشترین درآمد داره و بر اساس این مالیات می‌بندم بر درآمد افراد مختلف، مالیات می‌بندم بر سرمایه، مالیات می‌بندم بر ارزش افزوده، مالیات می‌بندم بر نقل و انتقالات مستغلات، من میخوام یه کاری بکنم که زمین و مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشه، چیکار می‌کنم؟ مالیات می‌بندم بر مستغلات. شما هر زمینی رو جابجا کردی تا 30% قیمت اون زمین مجبوری چیکار کنی؟ مالیات بدی. شما دیگه تمایل داری بس جابجایی؟ بگو 30% قیمت معاملاتی هم اون پولیه که می‌ریزی تو حسابمون، نریزی اون پولا رو یه جایی می‌بری دیگه، درسته؟ اون بابا شما این زمین می‌فروشی به یکی، چقدر؟ 2 میلیارد اون بنده خدا باید بریزه تو حساب شما، میگه این قضیه بری تو حساب، این قضیه بری تو حساب خانوما، اون حساب خانوم تا ما دوباره میره اونجا میگه خب خانوم این پول نزدیک به 300 میلیون، این 300 میلیون رو شما توی کجا بدن، کو قراردادی که برام بشه 300، بعد مالیات اون قرارداد دادی یا ندادی، زندان میکنه، خیلی راحت زندان، اصلا کلا مالیات شوخی بردار نیست، مالیات مسئله اصلیه، حکومت با مالیات زنده است، میگیره دیگه، لذا کلا شما میتونی با یه قانون مالیاتی جلوی چی رو بگیری؟ تبدیل شدن زمین و مسکن به یه کالای سرمایه. نگاه نکنیم مملکت ما همه چی داره شوخی شوخی توش اداره، اصلا اداره نمیشه، نه واقعا تو غرب جدیه اداره کردن، و این حرفایی که ما این پایین داریم میزنیم در مورد تجربیات بشر غربی در اداره مدرن جامعه واقعا جدیه، واقعا باشه دارن مملکت اداره میکنن، واقعا دارن از سرمایه‌دار پول میکنن برای اداره کردن حکومت، از سرمایه‌دار هم به مراتب بیشتر میگیرن. خب ببینید، من تا الان داشتم چی میگفتم؟ الان با همین قوانینی که اقتصاد غربی داره، مدل اخذ مالیات ها، با همون باید مملکتمون اداره بکنیم دیگه. حالا این زکات شما هم بگیر اصلا کلا بگیر، ما با تو مشکل ندارم. میتونی مشکل رو حل کنی با این زکاتی که داری میگیری؟ نه. پس صد رحمت به اون. این اتفاقی که دارم میگم ناشی از دو پدیده است. یک، شما تو این نقطه وایستادی، یک تحجر داریم توی فهم سنت. تحجر داشته باشی تو فهم سنت، سنت تبدیل به یک پدیده منجمد میشه. بعد اینکه پدیده منجمد شد، مدرنیته میاد کشورت اداره میکنه، تو هم هی وایستا رو حفظ حریم سنت الهیه. همونطور که اون بابا هی میخواست، گفتم مرگ بر این اسلامی که تو میخوایی، که مرگ لازم نیست من بفرستم، خودش مرده است این اسلام. اون برم همینطور، اون اسلامی برای حفظ سنت رسول الله، من اجازه نمیدم هیچ نوع تغییری توی فهم این پدیده بیاری. همون چیز، همون یک ذره اینور یک ذره اونور میشم، نمیشه. خب اون که مرده است بازم جاری نمیشه. به قول دوستان مال 1400 سال پیشه، اون چیزی که تو میگی واسه 1400 سال. حضرت امام میگه اینجوری که شما داری میگی، مملکت دیگه نباید اداره کنه، ما حسابی گل پای بنی. بعد بریم کجا؟ بریم توی بیابونه قم چادر بزنیم. امام هم بی پروا حرف میزد. الان آقا بنده خدا اصلا اینطوری حرف نمیزنه. آره بیا ما که نمیخوام نمیخوام بریم چادر بزنیم، ما که اصلا ما واقعا میخوام دنیای امروز رو اداره بکنیم، دنیای همین امروز. خب چه مناسبتی باید برقرار بکنیم؟ اولین مسئله اینه بدونیم اون چیزی که تو سنت جاری شده کجاهاشو باید تغییر بدی، و تغییر دادن رو چه موازینی باشه. اصلا کلا پدیده به اسم دنیای غرب و مدرن و پیشنهاداتی که این داره میده رو بذار کنار، به اون اصلا فکر نکن، واسه تو همین چارچوب استنباطی خودت نذار ذهنتو خراب کنن. چرا؟ چون این نتونست، اگه میتونست که الان کرده بود. چپا و کمونیستا برای اینکه بکنن چیکار کردن؟ ما امروز خیلی تعریف کردیم از اینا، به دوست لقدم به اینا بزنیم.
مثلا این استعداد که نتونستن هم استعداد خودش بارش کار بشه. مثلا چون ما نتونست، پس اسلام مثلا عمل نگردن یا
خب نه، واقعا ببینید چقدرش ناشی از عمل نکردن، چقدرش ناشی از عمل کردن. برای
خوش بررسی چیزی داره،
که
بلاغه نسبتی نمزه یک کاره یاده، یا عمل کرده یه زندگی دیگه رو بجرا انداخته، هویتا مثلا اسمن اینجوریه، ولی واقعا مثلا یه سرمایه داری از واقعی بیجه هست. خب بگم یه مقدار راحت ما اینو میگیم، مثلا اینا هم نشده و بیاری بزنیم چرا نشده.
خوبه، ولی نگاه کنید، عرض کردم در مورد اسلام تفاوتش با اونا اینه که باید ببینیم چقدره توی اسلام، چقدر یه قانونی بوده عمل نکردیم بهش اینجوری شده، چقدر عمل کردیم بهش اینجوری شده.
ایران وقتی لیبرال هم میگیم، خدا عمل نشده به این چیزایی که ما میگیم.
خب الان بریم جلو ببینیم واقعا عمل نشده. من در مورد ایران حرف نمیزنم، اصلا در مورد ایران یه کشوری که توش هیچ کدوم از اینا عمل نشده، نه اسلام عمل شده، نه لیبرالیسم عمل شده، نه جریان چپ، هیچ کدوم عمل نشده. ما برای قضاوت در مورد این مکاتب باید بریم اون جایی که 100% این ایدئولوژی رو پذیرفته، 100% گذاشته رو میز، قطعا نمیخواستن همینا اجرا بکنن ولا غیر. ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد. ما تو ایران خودمون این جایی وقت نشیم، 100% اسلام پذیرفته، 100% گذاشته رو میز، 100% نمیخواستن این اجرا کنن. زمان رسول الله این بوده، امیرالمومنین تا حدی در دو تاریخ بشریت اسلامی ما هم چیزی رو نداشتیم. اما نه، ما یه دوره داریم واقعا اندیشه های چپ میاد وسط و میگه آقا من میخوام برم به سمت حذف مالکیت خصوصی. کوبا واقعا دارن تو همین فضا تنفس میکنن، همه کارمند، همه برای دولت دارن کار میکنن و مالک هم کیه؟ دولت. به کشور فقیر عقب افتاده که اصلا نمیتونه قدم از قدم برمونه، و به شر حیزن روسیه، یعنی تا جماهیر شوروی. چرا؟ چون شما چیزی به اسم مالکیت خصوصی رو اگه بلد نشستی در رقابت پدید نمیاد. شما پدید انسان رو درک نکردی دیگه، خیلی مکانیکی داری به انسان نگاه میکنی که انا همه نیروی کارن میآیند برای ارتقا و جامعه، همه در حال تلاش خواهیم بود. اینا البته ادبیات سوسیالیست‌ها و ادبیات لیبرال‌ها همچنان اینو داره، یعنی لیبرال‌ها احتواء کردن به قول عرب ها، سعی کردن اون ادبیات در مقابل استفاده کنن به جامعه، مثل ژاپنیا، مثل خود آمریکایی هم همینطوریه، همه اون بیان تلاش کنن یک آمریکای قدرتمند بسازیم. اما میگه نگاه کن این سر جاش، ولی رقابت مسئله اصلی حیات بشری، مالکیت خصوصی باید برسه، نه سر رقابت جدی بشه، ولی با هم همکاری هم داریم میکنیم. خب این معلومه عاقل‌تر دیگه، عاقل‌تر یعنی که نزدیکتر حرفاش به حرفای فطرت بشری به انسانی. خب این چپا چیکار کردن؟ مالکیت‌ها رو همه رو دولتی کردن. شما خب ببین دیگه نتیجه مالکیت دولتی، کارخونه چیه؟ نمیچرخه. چرا؟ چرا نمیچرخی کارخونه؟ چرا کارخونه در حال ورشکستگیه؟ همین کارخونه که دست بخش خصوصی بود الان باید چی میشد؟ آباد، پتروشیمیش، نمیدونم خودروسازی. چون اصلا ممکن قیمتش رو دولت معلوم کنه، هیچ چیزش واقعی نیست، کار اونم از دل نمیسوزونه، مال خودش نیست اصلا. خب توی سیستم انگیزه تحرک‌های اجتماعی چیه؟ رسیدن به قله قدرت. چرا؟ چون وقتی به قله قدرت میرسی بر اساس یه سری توجیهاتی از امکانات بیشتری برخورده، مال خودت نیست ولی امکانات بیشتری دارست برده، رفاه بیشتری رو. سیگار برگ آقای فیدل کاستروس در جاش هست، هرچند که کوبا بدبخت باشه. فیدل کاسترو، فیدل همچنان فیدله برای این چپا.
میکنه نتونسته
تعمیل
بکنه،
واقعا
چجوری
اعتبارش نگه داشته؟ همچنان از سرمایه داری میترسن مردم، رو اون برش نگاه کن. اون بر چیه؟ یه نظام سرمایه داری، یه نظام سرمایه داری که تعمیل اجتماعی بازیشه. بازیشه یعنی چی؟ یعنی البته ارتقا پیدا کرده. یه سرمایه‌داری بی حد و حصر کلاسیک شما داری، میا بازار رو ول کن، هر کی زور داره حق با اونه، همه زیر دست پا له شدن هم مهم نیست، اون کسی که زور داره میره بر اونق اقتصادی پدید میاره و نجات میده اقتصاد و تولید میکنه و سرانه ملی رو بالا میبره و و و الی آخر. به این آدم باید بدی زکات داشتی بده به همین، این حق داره بخوره. چرا؟ چون این نمیخوره، این تبدیلش مونه به سرمایه‌گذاری، این تبدیلش مونه به تولید، از این استدلال داره. ولی شما نتیجهش میشه فقر و بعد یه مدتی ناکارآمدی. چرا؟ چون شما هی تولید میکنی، تولیدات تو کی باید بخره؟ همینا، اینا پول ندارن که بخرن. الان شما این وضعیت کشور خود ما رو ترامپ واقعا تفاوتایی داشت با این نگاه کلاسیک. الان نرم نرم کلاسیکا میگن چه تیپیه؟ این نرم کلاسیکا که آقا اومدن ناکارآمدن بودن. به چه معنا؟ بیمنه که نتونستن واقعا آخرش دوچار یک شکست جدی اجتماعی شده. یه دوره جدیده که این حرفی که ما داریم میزنیم برمیگرده به دوره کینز. یعنی اومد این حرفای چپ هم رفته خورده به دیوار. شما یه تلفیقی میکنی بین اون نگاه های تأمین اجتماعی چپی به نگاه های سرمایه‌داری غرب. خودشو یه داره باسولید میکنه، یه داره چهره عوض میکنه، یه داره خودشو نگه میداره. فکر نکن آمریکا همین چند سال دیگه زمین خواهد خورد، نه، دوباره سعی میکنه خودشو بالا بیاره. حالا سعی میکنه، بله شما هر دفعه داریم این قدش کوتاه‌تر داره میشه، ولی اینجوری نیست که رو پخش زمین بشه، دوباره بلند میشه. بله
قدش کوتاه‌تر
میشه، بلندتر. نه قدش کوتاه‌تر. امریکا 1970 شما با امریکای الان مقایسه بکنید، واقعا امریکا از شما هم تو ایرانش میتونی ببینید امریکا 1970 چی بود. شما ماشین شبله سوار میشدی، بیوک و کادیلاک و ماشینای آمریکایی اینجا.
نه آمریکا ولی نظام سرمایه‌داری هر سری داره
قوی‌تر میشه. نظام اونم همینطور. شما الان برو تو دوره اوج و رونق اینها، مثلا الان بحران اقتصادی تو دنیا آخرش ضربه اصلیشو داره میزنه به کی؟ به خود نظام سرمایه‌داری. یعنی شما وقتی که بانکات ورشکسته بشن یعنی نظام سرمایه‌داری. آقا این نظام سرمایه‌داری اومد یک رفت زمین خرید، افزایش قیمت پدید آورد، بگو خودم بهت وام میدم، پولا رو هی زد بالا، هی زد بالا، هی زد بالا، همه رو شما اینجا پولا رو از همه مردم جمع کن، بگی بریز دور بره تو جیب خودت، تو این بانک خودت نگه دار. خب مردم هی بده کار کن بعد اون کار برات تولید میکنن، پولو بده منو بده، میده خب بازار یه تا یه حدی میتونه بره جلو، از یک حدی به بعد میشکنه. میشکنه یعنی چی؟ یعنی بنده خدا دیگه کار نداره، دیگه درآمد نداره، میره جلو. خب اون که شوخی نداره، اعلام ورشکستگی باید بکنه. اعلام ورشکستگی یعنی خونه تو ازت میگیره، میگه برو گم شو، خونه تو به فروش میذاره، خونه دیگه فروش نمیره. بدبختی اینه. خب خونه وقتی فروش نرفت دیگه باید چه غلطی بکنی؟ میره به وام، به دولت میگه دولت بیا یه وامی دوباره به این آدما بده، یه بدهی مضاعف، این دفعه به این نده، پول خودت بده، یه بدهی برای دولت که این بده به من، من فعلا رو پام میتونم وایستم. چرا؟ چون اونم از آب مضاعفه باد رفته، ربا خورده، باد ربا داده، یعنی کثافت توی کثافته، دیوونه شده دیگه، کلت یتخبطه و شیطان من المس، این حالت برش میشه اومده.
الان
توی نیا کن، حالا آمریکا چیکار میکنه؟ این اصل همه اتفاقاتی که بعد از ریاست جمهوری ترومن، بعد جنگ جهانی دوم، اروپا رو میخره آمریکایی‌ها با چند تا قانون. خب واقعا تونسته عدالت رو برقرار بکنه؟ نه، قطعا نه. همه اینا برای شانی شما نظام تامین اجتماعی تام کی مالیات میده توی آمریکا؟ آقای ترامپ توی انتخابات ریاست جمهوری 100 بار بهش گفتن تو مالیات تو حالا دادی یا نه؟ گفت ول کن این اپارتمان که مالیات تا حالا که دادن، مالیات هم من میدم. اصلا شما خب لیستشو منتشر کن. منتشر میکنن تا آخر انتخاب سال، هدف اولش دارم میگم، این دفعه، یعنی این دفعه اصلا دعواش در یه چیز دیگه بود. تا آخر این که مناظره هم تموم شد، مالیات لیست مالیاتشو منتشر، مردم رای دادن به همین آدم که همه میدونن مالیاتشو نداده. چرا؟ چون میگم گور پدریم، اما من مالیات نمیخوام بدم. ترامپ حرف اساسی میگه آقا مالیات برای چی ما مالیات بدیم به این دولت؟ به این دولت ناکارآمد دیگه هیچ غلطی نکرده تو زندگی ما. واقعا چرا ما مالیات بدیم؟ این حرف هم سرمایه‌دارا ازش خوششون، هم مردم بدبخت ازش خوششون میومد. حرف دل همه مردم چرا؟ چون این دولت هیچ خدمتی نکرده. این خانم کلینتون اینا اینجوری حرف میزد، میگفت اینا فقط اول تاک همش حرف میزنن، چرت و پرت، بعد همه گن میزنن. این دولت که خدمت کرده به شما مردم؟ هیچ وقت. همه دیگه پس به تو رای میدیم. حالا شما نگاه کنید دیگه، آقای ترامپ بیدنه به بیشتر رای بردن به فقط آتو اونوری هم دوپینگ کرده اومده جلو، اونور داره یه لولو میسازه. ولی نکته اینه نگاه، با لولو ساختن که مثلا اونور جذابیت داره، داره حرفای حساب میزنه. این مسئله آمریکا هم نیست، کل دنیا است. رفقا اگه سیستم جواب میداد که میتونه سلام اقناع بکنه اون جایی که قبله آمال همینجا، آمریکا قدرت بزرگ اقتصادی دنیا بوده. الان یواش یواش داره چیزای جدید تولید میشه. جدید چیه؟ چینه. چین یک زیرساخت کمونیستی و سوسیالیستی، یعنی عدالت توش محور، با یه عدالت دولتی. عدالت به معنی دولتیش، دوباره هیچ کس مالک نیست، همه پولا دست کیه؟ دولت. دولت همه کار است، مردم همه دارن کار میکنن برای دولت، حقوق بگیر دولت هست. چین با اصلاحاتی که بعداً انجام شد، چون ماویسم کلا متفاوت بود با لنینیسم و اینها، ماویسم یک مقداری از واقعیت‌های نظام سرمایه‌داری رو پذیرفت. چرا؟ چون اصلا چینی‌ها تاجر بودن بالاساس و میخواست ارتباطات تجارتی بین المللی خودش همچنان حفظ بکنه. الان هم اکثری شرکتی که شما می‌بینید تو چین رفقا دارن پول در میارن، اینا همه برادرای چیزشون هم برادرای حزب کمونیست هم. یعنی اصل حاکمیت پولا دست اوناست، شرکت هم مال اوناست. آمریکا گرد شده این ما در مورد صحبت نمی کنیم، ولی اکثری شرکت ها دست اوناست و مردم هم مثل سیستم دارن برای اینا کار میکنن. این بهترین سیستمه. من اصلا نمیخوام الان رفقا قضاوت بکنم بگم که آقا اینا این یکی دیگه میخوره فردا زمین، چین، هند. من میخوام یه چیز دیگه بگم. این تجربیات بشری روز اول جذاب، شکوه داره، سرزاش خیلی تخیل رو پدید میاره، یه حالی رو شکل میده. آی ما الان قراره آزادی بشه بچه، مثل همون حالی که مردم قبل از برجام، آی بریم با آمریکا کنار بیام، سنگ فرش میشه خیابونا با دلار و از اون چی میشه، حوثه. میری جلو میبینی چیه؟ سراب بقی احیا صبح و بم آن ما تشنت بوده آب میخواستی رفتی سراب سراب، هیچ چیزی نمیتونه مشکل شما رو حل کنه. این آیا به این معناست که ما کل دستاوردهای بشریت غربی در دنیای مدرن رو نفی میکنیم؟ نه، ولی آدم عاقل حالت شعف ذوق زدگی فریفتگی رو نداره. آدم عاقل دارم میگم، اصلا من کار به این ندارم که من طلبه هم وایستادم تو جایگاه دفاع از شریعت الهی. من میگم من طلبه هم، من این آدم عاقلم، فریفته نباید بشه یه دفعه احساس بکنی ببین چه جوری داره عدالت رو بیادم اونو کو داره فعلا یه حرفی میزنه، بره رو زمین ببینم چی میشه. میری رو زمین و میبینی فقط من شکستگی داری به بار میاری، فقر رو داری توضیح میکنی، این نشده همه انتقاداتی که چپ و راستا دارم به چپا سر جاش هست.
نظام سلطانی پادشاهی در خود غرب و نظام مدر مردم مثلا آخرش درست که الان فقیر درست که الان که آخوده، ولی در کل فرق بهتر شده یا بدتر شده؟
اینو میگن، میگن که آه الان حرف کلن تیپای حتی آنارشیست هم اینه که ما میدونیم دموکراسی باگ داره، آخرش قدرت رو میده دست سرمایه‌دار و پول داره، ما میدونیم، اما فعلا این چیه؟ تنها راه حل موجوده، عادی که بهتر نمیشه، از اون موقع قبلی که خیلی بهتره، فئودال همه بردشن، دوران بردهداری، دوران فئودالیته. ما تو ایران خودمون میگیم الان وضعیتمون بهتره، دوران خان و خانبازیه، خان بود این بدبخت زیر دستمون. شما شاید بتونید مزایایی در مورد دوران فئودالیته بشماری یا در مورد دوران بردهداری بگی تو اون دوران بردهداری مردم اینجوری تعامل میکنن، بعدم انقدر که شما تصور میکنین وضعیتش بد نمیشه، ولی الانم طبیعیه که این آدم خودش داره به اختیار خودش، سیاه‌پوستی که الان تو آمریکا داره زندگی میکنه وضعیتش طبعا بهتره به این معنی که کرامت انسانی داره دیگه، بیشتر از اون دوره خودش داره برنامه زندگی خودش رو میریزه. بیایم بیرون. پس بنابراین رفقا اولا این که فکر کنی ما این روزه که اول خوندیم روزه درستیه اینقدر درست نیست که فکر کنیم آقا ما اینجا نشستیم، ولی اینم بدونیم علل حنطه و شعیر و تمر و زبیب و ابل و الغنم و البقره و الذهب و الفضه، این نتیجهش واضحه. من بخوام مقایسه بکنم تأثیرگذاری اینو توی رفع فقر و تأثیرگذاری نظام تامین اجتماعی کینزی رو، میگم قطعا نظام تامین اجتماعی کینزی تأثیر بیشتری داره، واضحه. یا کنید تأثیر بیشتری داره تو ایجاد عدالت زکات علی البقره و الغنم و الفقر، شک نکن شک دارید برین استدلال، یعنی جلسه بعدی که استدلال بعد رو بیارم،
امور معنوی دیگه خرابه با شما که نمیره اینا رو با عقل خدا
گفته اینا رو برام بعد. آقا من میگم من که اصلا بحثی ندارم، اصلا میگم شما آخوندا بریم بگیرین مردم از نظر معنوی روش بدین، ادعا دلی نکنین من فقر رو میخوام برطرف کنم. فقر رو تو نمیتونی، نکردیم فقر رو زمین باید به من نشون، برنامه عملیاتی بده فقر رو برطرف کن، حکومت دستته، اگه حکومت دستته نمیتونی بکش کنار بده بدن کارشناسی بیان فقر رو برطرف کنه، تو هم برو مردم از نظر عبادی با همون زکاتت ببینم چیکار میخوای بکنی.
یه سوالی که آیا
روایت خود دوباره بریم سوال رو اصلا میگه اگر فقر برطرف نشد به خاطر چیه؟ من منعه هم
بیمونم
باید
اگر فقر برطرف نشد به خاطر چیه؟ میگه توضیح
آدینه به خودمان هم کنیم، نه میگه کنیم من یه نکته دیگه بگم، یه چیز دیگه شما فراموشه کنیم، فقر اصلا از کجا پدید میاد؟ از اینکه شما یه موازنه اقتصادی درست درمون نداری، حق هر کسی رو برقدار نداری. اسلام میگه زکا اصلا مسئله اصلی اینه، فقر ناشی از بی‌عدالتیه، زکات یک حالت استثناست، یعنی اگر در جامعه شما عدالت برقرار بود که دیگه زکاتی نباید میدادی به کسی، چون همه شما الان در نظر بگیرید یه جامعه ای که همه توی عدالت برقرار و همه توی اون جامعه به حسب استعدادشون میتونن دریافت درآمد داشته باشن. یا آدمی هم اگه نداره، یا آدمی که واجب النفقه‌ش اینقدر داره که بالاخره یا پدرشه یا مادرشه یا یک کسی داره دیگه، ایتام هم هست راهش معلومه، همه معلومن، یتیم هم هست اگه بالاخره باباش داشته دیگه. شما دو نسل بگذاره، عدالت میتونه کاملا محیط اجتماعی تو خالی از فقر بکنه. ما داریم در مورد فقیر، در مورد مسکین صحبت میکنیم. چرا یتیم بعضش خرابه؟ چون ننه بابا نداره، ننه بابا داشته، اون ننه بابا داره نداره نداشتن، بخواهی چیز داشتن.
آجا در مورد که شما میتونی راحت کسب و کار را بندازی، معمولا فقیر و مسکین کسی که ضعف بدنی داره، ضعف مغزی داره مثلا، یا مثلا مثلی تو راه مونده، یعنی فقیر شدن خیلی چیز راحتی نیست.
بعد حالا مثلا آدمی ضعف جسمی هم داره، باز واجب النفقه یک کسی هست، اون آدمه طبیعتا درآمدش باید به اندازه باشه که اینو دیگه از حد فقر در میاره. اینه که میگن زمان حضرت ولی عصر، عرض کردم حضرت زمان حضرت ولی عصر روایت داریم، کار به کجا میرسه؟ دنبال زکات واجب شده، به دنبال یکی میگه که زکاتشو بهش بده، نیست.
حالا زمان پیامبر برای چی فقیر بودن؟
بی‌عدالتی با واضح زیر ساخته، یعنی ساختار بی‌عدالتی که حاکمه.
شما میگید که از زمین میاد چاه میکنه پولدار میشه، اوتام
رو چاک باشه اونم میره، ولی
الان یا شو دولت باید بیاد بزنن، اون زمان چرا تغییر بوده؟
واضح میگم بی‌عدالتی که همش شما سو تدبیر گذاری، بی‌عدالتی هم داری، خیلی چیز دیگه هم داری، اما زیرساختش باز تو اون قصه هم بی‌عدالتیه، یعنی آدمی که مستضعفه تربیت مستضعفانه شده. اصلا این تو به مخیلش نمی گنجه که من الان برم یه بیزنس را بندازم درآمد میلیاردی داشته باشم، برم فوتبالیست بشم برای. چرا این الان مثلا تو محله جنوب شهر بگردی طرف از آنه دنبال این که علی دایی بشه بگرده. الان نه، الان دیگه الان نه، توی چه عالمیه طرف نمیبینه دیگه، مستضعفه به تمام معنا. شما مستضعفو بیار بیرون از این مستخلف فل ارزش بکن، بعد ببین چه اتفاقاتی میفته. مسئله پس بنابراین این دوستان اینه که شما این جایگاه رو این برای زکات اگه در نظر گرفتی که رفع فقر بکنه، که رفع فقر هم عرض کردم کارکرد رفع فقر، فقر یه پدیده حاشیه‌ای، حاشیه‌ای به این معنا که الان چرا تو متن، چون بی‌عدالتی غیر جدیه، میگیم بی‌کفایتی مردم، من نمیتونم این تعبیر رو بپذیرم، اصلا استضعافو میتونم بپذیرم، مردم مستضعف نرفتن، هیچ کسی دنبال این تنه‌لشی و بی‌عرضگی باشه. اون آدمی که میبینی معتاد شده، زورشو زده، بعد افتاده تو این وادی تنه‌لش شده، کارتون خوابا رو ببینید، یه مصاحبه باشون بگیرن بخونید ببین چی شده این آدم به این نقطه رسیده، رفته جلو رفته جلو، خورده به دیوانه‌تون مثل جمعش بکنه هفته دیگه. خب بنابراین زکات قرار بوده فقر از بین ببره، آقا این توی روایت صریح اومده و نمیتونه این زکاتی که شما دارید میگید رفع فقر نمیکنه.
یعنی جایی که زیر ساختای شما عادلانه نیست و نمیتونی مردم مستخلف کنی و فلان، یعنی خود زکات هم یه چیز خیلی چیز ویژه‌ای نیست، در واقع اعلان اینه که ما حل نمیتونیم مشکل رو حل کنیم،
بله.
زکات داریم حلش میکنیم،
بله. زکات و صدقه نشان دهنده اینه که سیستم خوب کار
نمیکنه.
سیستم خوب کار بکنه، شما نه زکات بدین فقیر نباید بشه. روایت ها صریح داره میگه زمان حضرت ولیعهد دیگه فقیر
نداریم،
مردم درآمدشون به حد کفافه. بابا این آدم قانه ولا نداره پول اجاره خونه بده، قانه تو بده یه جایی بهش قانه. نه اجازه شما هم فقط خونه یا هم نون نمیخواد، اجازه میخواد بره توی
سرمانه،
این رفته توی یه بیابونی برای خودش چارچوب هم انداخته، پیرزنه رفته یه چیزی هم درست کرده، شهرداریت فردا میاد قیزانی ها یا عالی مدن. چرا؟ چون تو اصلا مال اینجا فقط تو تهران جمعی اتفاق داره، زیر دانشگاه مصادق، زیر پل مدیریه، کل آلونگ نشین ما داشتیم، نمیم دیدین یا ندیدین آره. هنوز هم که هنوز اگه نگاه بکنیم پای تو اتوبان هنوز هم اونا هستن و تو مخواهد اونجا بایست تا ادعای مالکیت بکنه. آره
اونجا که دیگه
همه جای دنیا داره آقا، همه جای دنیا دنیا دارن میگم، حتی پیشرفته ترین کشور دنیا یه همچین جایی وسط شهرشو میگه دارن آلونک طرف درست شهر یا کار همیشه اینه که بیاد اینا رو آقا مردم جا نداره بره توش زندگی بکنه. آقا این زکات میخواد یا نه؟ پس سیستم کار نمیکنه. بعد جایی که سیستم کار نمیکنه زکات بد بدی، جایی که سیستم خوب کار میکنه زکات نمیخواد بدی. پس بنابراین رفع فقر کار زکاته. من همین رو گفتم که این گذرا رو بزنم که اگه میگه آقا چیزای دیگه ما رفع فقر میکنیم، روایت صریح داره میگه با زکات بد بدی. آفرین. این یه فهمه، یه فهمه که میگه اگر الا من منع من منع هم حقا هم، چون اونا منع کردن بگیر بیشترش کن.
خب از منع میدن هم باید بیشتر بگیری،
یه دینه میگیری بعد زکات باید بری بگی خوز
میدن بری بیشتر.
نه یه وقت هست شما خوز نمی کنی، داری چی میگی؟ بدید آقا کم دارم میدن. خب هم شما که میدین بیشتر بدید، یه وقت میگید سراغ این بگیرین، یعنی نه بدید. ادبیات بدید با ادبیات بگیرید دو تا، بدید یعنی هر کی داد 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 نداد نداد، بدید بگیرید یعنی که میری سراغش. خب تو داده یا نه؟ دمت گرم. تو دادی یا ندی؟ ندی؟ خب بیا برو آقا حساب کن ببین چقدر میشه. خودزاری هم ما نداریم، خودزاری هم نداریم، قشنگ مأمور تو میفرستی جیک پوک مالی بابا رو در میاری، حساب سرک میکشه. اصلا کارت سرک کشیدنه، مأمور مالیاتی زکات کاری سرک کشیدنه. تو حساب مردم نه آقا، میری تو باغش، تو زندگیش، دیوار کشیده دورو با غلط کردن در واقع من میام چی تولید کردی؟ آقا اموال مردم خصوصیه، کسی نباید اطلاع داشته باشه من چی دارم چی ندارم. من خصوصی برای اگه خودت خصوصی نگه دارم، من کار ندارم، من مأمور دولتم باید در واقع کنیم من میبینم چی داری اینجا چی کاشتی. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا قبی میگه چرا نظام پولی رو به طلا و نقره برنگردونیم که زکات مکفی بشن؟ یا کن آقا جون فعلا که نمیتونی برگردونی، دعوا دقیقا سر همینه که زکات رو ما به طلا و نقره نتونستیم برگردونیم. آقا برگردونی اون روزی که برگردونی خدا خیر بده با سیستم داری حل میکنی. آره اون روزی که برنگردونی میخوای زکات چیکار کنی؟ من الان دارم میگم یه فرق هست، میخوام اگه سیستم درست بشه این کار من مثل این میمونه که ما میگیم این اسلام یه حالتی داره اگر اینجوری بشه بعد اونجوری بشه، اقتصاد بر مبنای کشاورزی بشه بعد بقیه چیزا. خب اون روزی که اقتصاد بر این مبنا شد من صداتون میزنم بیاین اون اسلامتون رو پیاده کنید. وقتی نشد چی؟ خب میخوریم.
نه یکا ما الان قلم رو قائمه نگیریم، اونو دهی نگیریم،
اشکال نداره میشه نگیری نگیری
نه تعریف نکنیم.
بریم بریم نگاه کنیم. خب بریم ببینیم منطقه یا کنی شما فقیه این دیگه
مسئله
فرق واجا به حال
هم
کرد که دست استفاده کنم با خمس مسئله فرق داره همیشه بینی و بدن
خمس که تا یک پنجم مقدار که بیشتر از همه چی هم هست. شما زرفیات مرزیات بیاد تا یک پنجمشو بدی
خمس که کلن رو کامدی یا لله ما دیگه
تو هر چی خرطو داری چقدر
اون دیگه بحث دیگه هست
پس ما بیدی نتیجه خشم
بکنم نمازم 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 نمازم
نمازم نمازم نمازم نمازم
نمازم به خمس هم میرسیم ببینم مشکل هم بشه حل میشه. نه نگه نه
I thought you knew.
بیدیش از اون کلیپ هایی که من بودیم آره بیدیش
بچه نقطه امام خامنه‌ای هم میگه نقطه همه میگه ما هر خودمون رو ما دنبال عربی جدید دادن نیستیم به یه امید الله برای ما بهتری که همه حرفا قبلی رو زنده نمیشه رو کنن اگه تو همی رو زنده کنن نظر شخصی من بنده رو میگه جلسه هم من نمیدونم ولی من نظر هم با توی قصه نظر منده در مورد زکات غیر از نظر آقا و امام هست نظر اعلانی آقا و امام همین که همین دو مورد هست
میگم
شاید اینا که جلوی حکومتی دارن مسئله اشاره کردن شاید دولت فقهی دارن با این قضیه خود ما خاطر باشه الان شما دیدید ما رفتم من اصلا رفتم با بعض زمین آقای مرجع که فتواشون همین نقطه صحبت کردم تهش اینو میگه یه نگاه کن سایشو بری همون اوایلی که ما سال این قصه که من میگم من مثلا سال 7 تا
قدش کنم
نه معروف سال مثلا فرمان 84 هست شو بری میگفتن که نگاه کن من قبول دارم کاری که دارید زوری دارید من چون این کاری که در مورد زکات میگم همون سال انجام دادم نون اون موقع هم سال نون که ندارم بعد آقای شوبری گفتن آقای شوبری گفت نیا کن آقای گفت نیا کن داری زحمت میکشی آقای منتظری خیلی تلاش کرد این کارو بکنه گفت من تعدی از نسل رو توی مثلا فریه و داجربه بلحدید قبول میکنم که با استیلو اینا هم میشه یعنی من گفت مبنای من تعبد روی متن ظاهر متن نیست خودت هم میدونی اما سر این قصه آقای مدلی هم که زیر مدل نتونه رو درست کنه یه گاردم بازه من آماده اما ولی حل کن فقیه اینطوریه میگه حل کن حل کردی من پای کار
حل کردی یعنی چی
یعنی با حل کردی یعنی همه روایات و تکلیفش رو معلوم کردی
جمع اخبار کردی
مناسبت و تعمیمات هم قاعده الان من برسم جلسه بعد این بحث تعمیم شما به مطالعه میکنه گزارش روزی منم شروع میکنم بعد میبینید اون ورش خیلی اوضاع بریخته اونم حل کردی انضباط دادی چارچوب داشتی من برای چی امروی نکنم ادله عامه به من میگه برو تعمیم بده ولی ادله خواسته من صریح نمیشه قرائت تعمیم
آقای ما هم نظر مشهور
دارن حتی اقل من دارم میگم در مورد نظرات اعلامی آقای بجد نظر اعلامیش با نظر درس خارجش تو قصه مثلا بعض از موارد اصلا فهم آقای بجد آقای بجد دیگه آقای بجد آقای خامنه ای نیست این ملاحظه سیاسی هم داشته میدازه
اصلا
تو قضیه اجازه دختر برای
اعلامیش نگه اجازه میخواد غیر اعلامیش نگه
تو درس اصلا ایشون سعی هیچ
چرا اذن پدر رو خیلی زارن غیر اعلامی شرط نمیدونن
اعلامی تو رساله میگن اذن پدر
بنابر من
بستگی داره که ایشون اون چیزی که توی چیز گفته توی رساله گفته احتیاط واجب داده باشه یا احتیاط واجب نداره اگه احتیاط واجب داده باشه یعنی که علارغم اینکه جنبندیش اینه احتیاط باشه اگه احتیاط واجب نداره چون فتوا داده باشه نه دو خمه کرده سکر
دو چونان یه امامگاه قدیمی شخص رنجه اون میگن فرم فرمشون دارم یک حتی امام میخواسته مثلا یه همچین ترکیش کنه مثلا میگه که آقا این ترکیش شما دارید
یا کنید جوهره فقه امامی بود که شما نگاه کن روایت صریح دارید در مورد شطرنج خیلی هم تنده یه تو که داره نگاه میکنه انگار بعد مثلا این روایت شطرنج شما از اون وقتی عزت امام داره میگه بابا اصلا کلا شطرنج برای چیز دیگه درست شده هر بوده یک کار دیگه ای بکنه
خب اینا امام از کجا این نصف در میاره
نصف نیست اصلا
خب میدونم یعنی تعدیه از نکستوری هم جامسه که این همه نصف رو میذاره
میگه این شطرنج اون موقع با شطرنج الان فرق میکنه به همین راحت
موضوعی
هم خب
تعریف نشتیه چطوری اصلا این امام متوجه
از روی یا پدیده بازی امروزی با بازی امروزی فهم کنم روی سیر قرار کلیه ای که مربوط زمان ما الان اون زمان میشه. مثلا امام توسعه زیاد نشون نمیده مبانیشو، ولی مثلا بعدها که کار کرده بودن یه عده میگن آقا مثلا شطرنج اون موقع یه تاس داشت. مثلا شطرنج قدیم رو نگاه بکنی فقط اینجا نیست تو بازی بکنی این بازی بکنه، تاس داره میندازی بعد میری بر اساس تاس تاس الان حذف شده توی بازی فنونی شطرنج، لذا محاسبات خیلی حرف اول میزنه. مثلا یکیش اینه،
یا مثلا این بحث قنایی که رفتاری مطرح کردن اون اصلاح مواجهی که بخصوص خاطره که میگن رفتی میشه امامو آهنگ شهید مطهری اینا،
خب اون تو تطبیق نیا کنید. پس اون بحث شطرنج توی یک حوزه است و اون تغییر یک موضوع ذکر شده در روایات بحث، یعنی یه موضوعی توی روایت اومده شما الان نگاه میکنید میبینید موضوع تبدل پیدا کرده، بحث دوم اساسا مربوط به یه چیز دیگه است، بحث سوم یه چیز دیگه است، یعنی هر کدوم از اینا یه داستان متفاوت داره. این زکات اصلا کلا این زکات نه این ناموسیه، این چون روایت اصلا کلا فرق میکنه با اون. اون تبدل موضوع نمیتونی بگی، هیچ کدوم هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی بگی. خب